بسم الله الرحمن الرحيم.
عن مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد صلى الله الإمام الصادق عليه السلام عليهما السلام وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة لله عز وجل على خلقه. حدیثی آوردم از کتاب اعمالی مفید که بارها به این حدیث من اشاره کردم از مجلس 26 اعمالی مفید. من بارها به این حدیث نزد شما اشاره کردم، امروز فقط متن حدیث رو براتون میگم، ترجمهش رو، و بعد یک نکته ای که در درون حدیث هست فقط رو اون میخوام تأکید کنم که کمتر به این نکته من اشاره کردم. قبل از اینکه این توضیح رو بدم یادآوری کنم که خب الان اینو بذار چند لحظه دیگه یادآوری کنم. راوی کسی به نام مسعد بن زیاد که میگوید که شنیدم امام صادق علیه السلام این چنین گفت، در حالی که ازش سؤالی شده بود، وقد سئل عن قوله، از ایشون سؤال شده بود درباره این آیه قرآن که فلله الحجة البالغة، معنی این حجت با حجت بالغ و حجت بالغ بالغ یعنی امر رسیده، آدمی که بالغ میشه یعنی میرسه به اون کمال کامل خودش دیگه، مثلا بعد از بلوغ دیگه از یه جهاتی رشد خاصی دیگه نخواهد داشت، معنی بلوغ اینه دیگه. درخت وقتی کاملا بزرگ میشه که میتونه میوه بده میگن رسید، میوه وقتی دیگه کاملا رسیده میشه که دیگه میشه خوردش و بعد از اون دیگه به سمت پیر شدن و فاسد شدن میره، به این میگن رسیده شد، میره بالغ شد. خداوندم میگه که فلله الحجت البالغه، حجت بالغه برای خداست. حجت یعنی استدلال، یعنی اون چیزی که میشه باش محاجه کرد، حریف رو ساکتش کرد، از حرف زدن خلاصه انداختش، حرف رو تمام کرد. از امام راجب این مطلب سوال میکنن که فلله الحجة البالغة، این حجة البالغة چیه؟ من بارها این حدیث رو براتون گفتم، الان در اینجا نکته خاصی نیست که بخوام بگم، از سایه ترجمهش میکنم، ولی قبلش فکر میکنم لازمه که اشاره ای بکنم به این که این آیه در کجای قرآن هست. ظاهرا این آیه‌ای که از امام ازش سوال کردن آیه سوره انعام، آیه 149 سوره انعام، و پاسخی که امام میدند از قضا با این آیه سوره انعام خیلی هم مناسبت داره. بله، بحث استدلالیه که مشرکان میکنن و میگویند که آیه 48 اینه، سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء کذالک کذبل. میگه که مشرکین میان میگن که آقا اگر خدا میخواست ما اصلا مشرک نمیشدیم، پدرانمون هم مشرک نمیشدن و هیچ چیزی از این چیزایی رو که خداوند حرام کرده تو میگی خداوند حرام کرده و ما حلال میکنیم، اگه خدا نمیخواست ما حرام نمیکردیم، مثلا ما هم حرام میکردیم مثل تو. بعد خداوند در این باره میگه کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا. خب آدمای قبل از اونا هم همینجوری بعضیاشون تکذیب میکردن حقایق رو تا بالاخره اون سختی و شدت ما رو چشیدند. حالا قیامت، مرگ، عذاب دنیا، من به اون کاری ندارم. بعد این جمله رو میفرماید قرآن، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ آیا شما واقعا با این حرفی که میزنید حرفتون از سر علم هست؟ علم. الان جمله بعدی رو که توی آیه بخونم میفهمید دارم به کجا اشاره میکنم. بعد در پاسخ میگه که قرآن میگه ان تتبعون الا الظن. لا آقا جان، علمی در شما نیست. شما فقط از ظن و گمانتون تبعیت میکنید. تمام اون چیزی که در کله شماست، حالا به تعبیر ما یقینهای روانیه. علم یقین منطقی توش نیست. من باز هم میگم اون چیزی که قرآن از ما میخواد یک ساختاریه که یقینهای منطقی و یقینهای روانی هر دو هر کدوم در جای خودش قرار گرفته. هیچ وقت قرآن یقینهای روانی رو تخبیه نمی کنه. اکتفای به اون رو در جهان بینی و در نگرش به زندگی مورد تقویت قرار میده. یعنی اونجایی که یقین روانی هست و فقط یقین روانی هست. تازه حالا اگر یقینی هم باشه، یه وقتی دیگه یقین روانی خود یقین روانی هم نیست، فقط شکه، فقط تردیده، فقط احتماله. تازه اگرم باشه، اگر یقینی هم باشه، فقط از نوع یقین روانی. اون چیزی که قرآن بهش میگه این علم نیست. مبنای مستحکم منطقی و بدیهی نداره. پایه‌های مستحکم بنیادین و تئوریک نداره. شما واقعا علم دارید؟ از سر علم حرفی میزنید؟ نه اینطور نیست. شما فقط ان تتبعون الا الظن، فقط از ظن و گمانه که تبعیت میکنید. و ان انتم الا تخرسون. خرس و یادتون میاد من دربارش قبلا صحبت. شما فقط خرس دارید. ان ببینید تاکید به انحصارشه. ان تتبعون الا الظن، تبعیت نمیکنید مگر ظن و گمان رو. تاکید روی اینه که فقط اینه در درون شما. و ان انتم الا تخرسون، و شما نیستید الا خرس کنندگان. یعنی همه زندگیتون بر اساس حدس و گمان و تخمینه. من اینا رو گفتم دیگه که قرآن میگه قتل الخراسون. ای بمیرند این کسانی که واقعا مرگ قتل هم دیگه میشه مرگ بر اونها باد. دقیقا اونم نه اینکه همینجوری بمیرن، باید کشتشون. کشته باد قتل، کشته باد کسانی که همه زندگیشون زن و گمان و تخمین و حدس. قتل الخراسون. توجه میکنی؟ بعد که این مطلب قرآن میگه در ادامش میگه فلله الحجت البالغه، حجت بالغه از آن است. اون وقت شما میبینید این روایت رو که امام در ادامه اینجور میگن، میگن وقتی از امام میپرسن که این حجت بالغه معنیش چیه، امام میفرماین که فقال ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه، خدای تعالی روز قیامت بندش میگه عبدی، بنده من. خیلی نکته مهمه با عبدی. اینکه خدا در روز قیامت به بنده میگه عبدی، از یک کمی فیلسوفانه به قضیه نگاه کنیم، معنیش اینه که عبودیت انسان در اون روز عین وجودش و آشکار میشه. خود انسان هم میفهمه چیزی جز عبودیت نیست. وقتی اینو میفهمه، بنابراین خودش میفهمه که هر کاری تو زندگیش کرده که اساس اون کار عبودیت خداوند نبوده، کاری بوده برخلاف خواست حقیقی و فطری درون خودش. و همین رفتارهایی که برخلاف خواستهای فطری درون خودش بوده عین عذابش. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جزای شما همون خود کارهایی که میکنید. اینه ماجرا که بعدم بهش میگن که بابا اصلا تو قاضی نمیخوای، خودت کتاب خودت رو بخون، اقرا کتابک کفا به نفسه کل یوم علیه که حسیبا، خودت بخون، خودت محاسبه کن، اصلا تو قاضی نمیخوا. و انسان خودش رو محکوم میکنه در روز قیامت. محکوم میکنه به این معنی که خودش پی میبره به این که آقا من هر کاری کردم برخلاف خواست واقعی خودم بود، حالا افتادم در جایی که برخلاف خواست واقعی خودمه. فقط چون پرده ها از جلوی چشمم کنار رفته، فکشفت انک قطاعک فبصرک الیوم حدید، حالا اون عذاب رو حالا از خب بگذاریم از این. میگه عبدی اکنت عالما، آیا تو علم داشتی؟ معلوم میشه در روز قیامت سوال اساسی خدا از مبانی تئوریک است، از اون چیزیه که اسم علم خدا روش میذاره، نه اسم ظن و گمان. خدا در روز قیامت از یقینهای روانی زیاد ظاهراً زیاد سوال نمی کنه، از ظن و گمانها و احتمالها و اون چیزهایی که حتی اینجور بگم چاره‌ای هم نداشتید جز این که ظن و گمان داشته باشید، به اونا زیاد کاری نداره. شما این دست کم نگیرید، من بارها گفتم ذهن و گمان اگر زندگیتون بگیرید اصلا نمی‌تونید زندگی کنید. ما قدم از قدم برمی‌داریم روی زمین، داریم با ذهن و گمان نمی‌گیم می‌کنیم، برای اینکه شما واقعا مطمئنید اگر من پامو بذارم یا خودتون پاتونو بذارید یه قدم اونورتر الان زمین فرو نمیره؟ هیچ اطمینان قاطعانه‌ای وجود نداره، با ذهن و گمان داریم تصمیم می‌گیریم. ولی بحث بر سر اینه که در این نظام تصمیم‌گیری ما که بدون شک ماده بسیار مواد بسیار بسیار زیادیش از نوع ظن و گمانه، اون تئوری های اساسی و اون علوم، اون چیزی که قرآن بهش میگه علم که دیگه از نوع تخمین و خرس و حدس و ظن و گمانه اینا نیست، اون کجا؟ اینه قضیه. و خداوند وقتی با بنده هاش میخواد محاکمشون بکنه یا حالا هر چه اتفاقی قرار بیفته، یا در واقع وجود شناسی انسان روزی که محقق میشه، متوجه میشن انسان ها که مسئله اصلی همون تئوری های بنیادین و اساسیه. از اینا چی داری؟ بنده من علمتو در آر ببینم. اینا که همه ظن و گمان بود تو زندگیت، در آر ببینم به علم چی رسیدی بابا جان؟ علمت کو؟ تئوری های بنیادین قطعی و مسلم منطقیت کو؟ اونو در آر ببینم چی دیده چند؟ بله، یقول عبدی اکنت عالما، علمی داشتی؟ فین قال نعم، اگر بگه بله بفرما، این علم، این تئوری درست، این مبانی منطقی درست، تازه اول بدبختی شروع میشه. این تازه اول بدبختی، چون خداوند بهش میگه قال له افلا عملت بما علمت، خب پس چرا بر اساس علمت عمل نکردی؟ اینجاست که من بارها گفتم تئوری درست نیمی از ماجراست، بعدش عمل بر اساس تئوری. دوچار هوای نفس نبودنه. اما اگر تئوری درست نباشه که اصلا ول معطله دارن و هیچ و هیچ. بله، افلا عملت بما علمت و ان قال کنت جاهلا، اگر بگی که بابا این تئوری موری نه، ما اصلا تو باقی این قضایا نبودیم، اصلا من این چیزا رو نمیتونم، علمی در من وجود نداره. قال له افلا تعلمت حتی تعمل، خب چرا نرفتی پیدا کنی تئوری درست؟ چرا نرفتی علم به دست؟ میبینید این روایت رو کنار این آیه که میذاریم که میگه ان تتبعون ان ما لهم بذالک من علم ان تتبعون الا الذن وان انتم لا تخرسون، معلوم میشه که این علمی که داره میگه همین علمیه که در مقابل ذن و گمان قرار میگیره. داره امام اینا رو تفسیر میکنه. این بود اون نکته ای که میخواستم اضافه کنم به مباحثی که قبلا داشتم. خب میگه چرا نرفتی علم دست بیاری؟ افلا تعلمت حتی تعمل، تو بر اساس اون علم و تئوری درست عمل بکنی؟ بعد امام میگه فیخصمه، دیگه ساکت میشه، هیچ حرفی برای گفتن نداره. بله دیگه اون نقطه کوبندش همونه که من بارها گفتم، به بنده میگن خب میدونستی یا نمیدونستی، تئوری درست داشتی یا نداشتی؟ اگه بگه داشتم میگن خب چرا عمل نکردی؟ اگه میگه نداشتم یا چرا نرفتی داشت پیدا کنی؟ چرا نرفتی بپرسی؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟ طرف ساکت میشه. حالا یه کمی فیلسوفانه تر بیم، کأنه فطرت انسان از اون میخواد که تئوریای درست داشته باشه در زندگی. وقتی انسان اینجوری عمل نمیکنه روز قیامت خودت خودش رو محکوم که ای وای من چرا فقط به ظن و گمانم اعتماد کردم. امام میفرمایند فتلک الحجة البالغة لله عز و جل علی خلقه، این است حجت بالغه خداوند عز و جل بر. من فقط یک جمله دیگه اضافه کنم و وارد بحث خودم بشم. من امروز که المیزان رو ذیل این آیه نگاه می‌کردم، سوره انعام المیزان نگاه می‌کردم، دیدم که مرحوم علامه هم این روایت رو عیناً از امالی مفید در المیزان نقل کردن. البته بعد گفتن که بعید نیستش که این یکی از مصادیر حجت بالغه باشه. میگن روایت نمیخواد بگه این فقط حجت بالغه فقط همینه، ممکنه خداوند به انهای دیگه هم با بندگانش استدلالاتی بکنه که مشمول تعبیر حجت البالغه باشه. علامه اینو میگن، ولی به هر حال این یکی از مصادیق خیلی خیلی درخشانشه که روایت هم اومده و علامه هم هیچ ایرادی به روایت و به سندش نمیگیرن. و من بارها گفتم علامه به قدری نسبت به روایات عرض کنم که سخت گیرن، مخصوصا نسبت به سندشون این حرفا انقدر سخت گیرن که وقتی من در المیزان میبینم که ایشون یه روایتی رو با حسن ظن بیان میکنن، برام اطمینان حاصل میشه که روایت از در سند و اینا مشکلی نداره. حالا در دلالت بر مقصود تفسیر آیه و موضوع دیگه است که گفتم علامه هم این نکته رو اینجا گفتن که فکر نکنید حجت بالغه فقط همین یکیه، ولی این حتما هست، این مصداقشه که امام تطبیق دادن به ایمان. حالا اون مسئله دلالت حدیث بر معناش، ولی وقتی علامه حدیث رو اینقدر با اطمینان از سند نقل میکنن در المیزان، برای من که اطمینان کافی رخ میده که نه ظاهرن این موضوع، این حدیث از نظر قدرت بحث نداره. و امال و جالبه که ایشون از خود امالی هم نقل میکنن، یعنی کتاب امالی و سندی که اینجا براشون هست اعتبار کافی داره در نظر. خیلی خوب، اجازه بدید که من این بحث رو فعلا در همینجا ببندم و وارد گفتگوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم من به اینجا رسید بحثم که روایات و آیات فراوانی در قرآن علل خصوص اون جایی که درباره بنی اسرائیلیان سخن میگه، همون بنی اسرائیلیانی که ظاهراً سرنوشتی رو دنبال کردن که پیامبر با قاطعیت پیش بینی کرده بود که سرنوشت امت منم همینه، که دیدونم همینطور بود و هست. گفتیم وقتی به این آیات و به این روایات نگاه کنیم متوجه میشیم که در واقع گویا ما رو به سه نکته اصلی دائما دعوت میکنن به طور بسیار بسیار اساسی و بنیانی. خیلی خیلی چه که حالا من اگر بخوام اسم گذاری روش بکنم، اسمش رو میگذارم بصیرت و واقع بینی. که معنیش چیه؟ بذارید اینجوری بگم. اولا از ما میخوان این آیات و این روایات که نگاهمون به دین و جایگاه دین در زندگی و ماهیت دین و کار کرده دین در وجود و زندگی ما نگاه درست و درستی باشه، یعنی بنیانهای تئوریک ما در فهم دین بنیانهای درست و عالمانه و مبتنی بر منطق و استدلال باشه. که اگر این چنین باشه، یعنی اگر دین رو درست بفهمیم، اگر فهم درستی از دین داشته باشیم متوجه میشیم که دین همه زندگی ماست، همه. و بنابراین متوجه میشیم که هر کجایی از زندگیمون رو که بخوایم مستقل از دین و فارغ از دنبال بکنیم، در واقع داریم تخم بنی اسرائیلی گری رو در درون خودمون و در دنیای اطراف خودمون میکاریم. در یک کلام، نه سکولار زندگی کنیم و مخصوصا نگرش سکولاری نداشته باشیم. هیچ کجایی از زندگی رو فارغ از دین نبینیم. هیچ مسئله ای رو فارغ از بندگی خدا و دینداری خودمون براش اصالت قائل نشیم، حتی خورد و خوراک. و بنابراین در هیچ تصمیمی فارغ از دین تصمیم نگیریم. این پیام اصلی و اساسی. اون وقت من گفتم اگر این جوری به دین نگاه بکنیم که این آیات به صراحت از ما میخوان اینجوری نگاه بکنیم، و بنی اسرائیلیا دقیقاً اینجوری نگاه نمی‌کردن، یعنی تئوری درست دینی رو که موسی می‌خواست، به موسی ایمان آورده بودن، رهبری موسی رو هم به صورت تاریخی و عملی خود یعنی به هر حال خود به خود پذیرفته بودن، اما نه اینکه این رهبری رو بر اساس تئوری درست پذیرفته باشه. همیشه ما روی این موضوع تاکید کردیم، قرآن همش می‌خواد اینو به ما بگه. و واسه همین اون بلا سر هارون اومد که آمد. ها؟ خب اگر نگاهمون به دین سکولاری نباشه و دین رو ماهیت دین رو درست بفهمیم، گریزی از این نخواهیم داشت که مسئله رهبری دین، مسئله یعنی گریزی نخواهیم داشت که مسئله رهبری رو جزئی از دین بدانیم. رهبری اجتماعی رو، این رفتار سیاسی اجتماعی خودمون رو دقیقا جزئی از دین بدانیم. یعنی احساس کنیم اگر قرار دینداری کنیم و به درستی دینداری کنیم، باید دین برای ما رهبری رو معنا کنه و بیان کنه. اگر قرار دینداری کنیم و به درستی دینداری کنیم، مسئله رهبری دینی باید، رهبری باید بر اساس دین تعیین بشه. و این در واقع معنیش اینه که اگر رهبری دینی ما نداشته باشیم، امکان نداره در صحنه سیاسی اجتماعی بتونیم آنچنان که دین ازمون میخواد زندگی بکنیم و بر اساس تئوری دینی تعیین بشه. من توضیح این مسئله رو هم دادم چطور است. و بعد همونجا گفتم که و در این صورته که باز به صورت عقلی و منطقی ما متوجه میشیم که هر جا به صورت عقلی و منطقی متوجه، هر جا که دسترسی مستقیممون به رهبری مستقیم آسمانی به هر دلیلی مختل بشه، باز هم به ناچار زندگی دینیمون که مختل نمیشه، مجبوریم زندگی کنیم، به ناچار باید به سمت مدلی بریم که منطقا از همون چیزی که امام خمینی بهش میگه بلد. یعنی اگر قراره با هم زندگی کنید، با هم تصمیم بگیرید و با هم بر اساس دین تصمیم بگیرید، باید پیشا پیش معنی با هم بودن اصلا اینه، معنی با هم بودن اینه که پیشا پیش معلوم کرده باشید که اگر اختلاف پیش ما آمد، بر اساس همون دین معلوم کرده باشید که اگر اختلافی در هر تصمیم گیری پیش آمد، حرف کیو بند باشید. چنین چیزی رو اگر پیشا پیش معلوم نکرده باشید، خوب دقت کنید استدلال من، چنین چیزی رو اگر پیشا، اینو البته من توی بحث بلد بقیه خیلی مفصل توضیح دادم، این کتاب اگر در بیاد همه اینا رو اونجا گفتم، ولی چنین چیزی رو اگر پیشا پیش معلوم نکرده باشید، اصلا نمیتوانید با هم زندگی اجتماعی دینی داشته باشید. و معنی حرف اینه که اگر چنین چیزی رو پیشا پیش معلوم نکرده باشید برای خودتون، عملا در عرصه روابط اجتماعی باز دارید سکولار زندگی میکنید، چون بالاخره روابط اجتماعی با هم دارید دیگه. و بنابراین یعنی بنی اسرائیل. پس اگر قرار تئوری درست دینی داشته باشیم، به ناچار برای رفتار با هم بودنمون و برای رفتار اجتماعی داشتنمون، پیشا پیش باید معلوم کرده باشیم که اندل اختلاف، هر اختلافی که میخواهد باشد، این اختلاف چجوری باید حل بشه و این چجوری باید حل بشه رو هم باید از دینمون گرفته بشه. این میشه رهبری دین. اونجایی که رهبر مستقیم دینی مثل پیغمبر، مثل امام معصوم هست که موضوع به روشنی حل. اونجایی که به هر دلیلی یک گروهی از مسلمان ها ارتباطشون منقطع میشه یا مختل میشه به هر دلیلی از رهبری مستقیم دینی، چه بخوان چه نخوان، اگر بخوان تئوری درست دینی داشته باشن و سکولار نباشن، به مدلی میرسن که همون چیزی که امام خمینی از امام خمینی به عنوان ولایت فقیه نشن. این استدلال بود که من بعد از این بارها در برای صحبت کردم. من بعد از این استدلال بود که گفتم چنانچه با بصیرت، بصیرت یعنی همین تئوری درست، و از طرف دیگه با واقع‌بینی که معتقدم واقع‌بینی هم به همون بصیرت دینی درست برمیگرده، یعنی ملاک‌های قضاوت درباره افرادمون رو هم با دقت دینی بگیریم که مثالشو بارها گفتم. وقتی می‌خوایم بگیم فلانی مثلا چه نمره‌ای می‌خوایم بهش بدیم، مثلا به آقای خامنه‌ای یا به آقای خمینی چه نمره‌ای می‌خوایم بدیم، نه فرقی نمی‌کنه، به هر رهبر دینی دیگه‌ای چه نمره‌ای می‌خوایم بدیم، قبلش بیایم یه دستگرمی بر اساس اون ملاکایی که داریم مثلا به این بنده خدا 14 یا 16 یا 10 یا 8 میدیم، با همون ملاکا و با همون استدلال بیایم به پیغمبر نمره بدیم این چند میدیم، بیایم به امیرالمومنین نمره بدیم این چند میدیم. و اون وقت وقتی میخوایم درباره رهبری که بالاخره یه رهبری که باید انتخاب بکنیم و انتظاری که باید ازش داشته باشیم و قضاوتی که باید درباره او داشته باشیم، با واقع‌بینی و با بصیرت بیاندیشیم و تصمیم بگیریم. همه حرف همین. من نمونه های از این و اینجا گفتم، با قاطعیت معتقدم، واقعا معتقدم که اگر کسی این بصیرت و این واقع‌بینی رو در قبال دین داشته باشه، بدون تعارف در این روزگار رهبری بهتر از آقای خامنه‌ای پیدا نمی‌کنه. و جلسه قبل، دو جلسه قبل در حقیقت توضیح دادم که این حرف من نیست، حرف بسیاری از دشمنان و مخالفان اوه. معنی دیگه این حرف اینه که معتقدم امروز بسیاری از کسانی که با آقای خامنه‌ای مشکل بسیار خیلی بالا و درصد بسیار بالا از کسانی که نمیتونن به خودشون بقبولونن که رهبری او رو درست به همون معنایی که دین از ما می‌خواد بپذیرن، اینها اگه درست دقت کنید یا تئوری دینی غلطی دارن یا واقع بینی و قضاوتشون اونچنان که باید بر اساس بصیرت و در یک کلام بصیرت ندارن. من منظورم از بصیرت در واقع دارم به روشنی بیان میکنم، اینا دین خودش رو درست نفهمیدن. واسه همین بارها گفتم قاطعانه قضاوت میکنم که بسیاری از اینا اگه اینجوری دارن استدلال میکنن و اگه اینجوری دارن تصمیم میگیرن، بسیاری از اینها اگر در دوران امیرالمومنین بودن، مطمئن باشید در صف دشمنان او قرار می‌گرفتن. شما شک نکنید. کما اینکه بسیاری از اینها اگر همین الان امام عصر ظهور بکنه، در صف دشمنان او قرار می‌گیره. چرا من قضاوت می‌کنم در صف دشمنان او قرار می‌گیرم؟ برای اینکه دارم می‌بینم قضاوت‌هاشون بر پایه استدلال درست دینی نیست. نه قضاوت‌هاشون، نه تئوری‌هاشون. نظر تئوریک میفهمن از ولی فقیه چه انتظاری باید داشته باشن، نظر عملی میفهمن که چه انتظاری باید داشته باشن. بارها براتون گفتم در روایت داریم، روزی که امام عصر جانم به فدایش، روزی که ظهور میکنه، صبح مثلا فرض بفرمایید صبحی که ایشون ندا میده که منم مهدی، تا عصر سه ندای دیگه در آسمان میپیچه که منم مهدی نه اون، که یکیش مال دجاله که همه رو دنبال خودش میبره، که اون کی میگه مهدی، مهدی منم، و بسیاری از مردم دنبال اون نداها میبره. اون دفعه براتون گفتم بنا به برخی روایات، حالا اینا روایات خیلی معتبر نیست که بهش قسم بخوریم، ولی مجموعه این روایات این صدا رو بر ما به درستی ترسیم میکنه، خیلی زیبا ترسیم میکنه. این شعیب ابن صالح خودش ایمان میاره، نیمی از یارانش بعد از سه شبانه روز مذاکره با امام، نیمی از دارانش ایمان میارن، نیمی از دارانش ایمان نمیارن. شعیب بن صالح پاکسازیشون میکنه، همه چون رو اعدام میکنه. اینجوری ماجرا. دجا دجال با خودش میاد و مردم رو میبره دنبال خودش. من واسه همین صحنه های کیس استادی تاریخ رو برای شما گاهی ترسیم میکنم که شما با این استدلال و با این انتظار و با این نگرش غیر واقع بینانه نسبت به رهبری، شما زمان امیرالمومنین یا زمان هارون بودید مثلا نمی‌کردید، درست تصمیم میگرفتید. بنابراین این حرف اینه، میخواید بصیرت داشته باشید، موضوع خیلی ساده است. یک، تئوری درست داشته باشید. من با اطمینان به شما عرض میکنم، تا جایی که من دیدم، این نیست تا جایی که خودم دیدم و که با اطمینان کامل عرض میکنم، نمیخوام تسری بدم به همه کره زمین، و تا جایی که من دیدم، چند بگم؟ بگم 9/10، بگم 10/11، بگم 11/12، چی بگم که خدا خوشه؟ خلاصه یه عدد بزرگ، این روی این به علاوه 1، این رو هم هی به اون رو زیادش کن. هر چی زیاد کنی من خوشحالتر میشم، میگم 99/100، 999,000. این روی بله، این روی این به علاوه 1، وقتی که این به سمت عدد بزرگی میل میکنه، یه افرادی که من دیدم که با آقای خامنه‌ای مشکل دارن، در 3 ثانیه دیتکت کردم که این اصلا دین خودشون درست هست. اینا اندر همه کوچه اول مونده، اینا هنوز فکر میکنن دین یه امر عاطفی شخصی درونیه، حتلن وارد این وادی نشدن که دین. اینا اصلا خیلی هاشون نمیفهمن اجتهاد یعنی چی، نمیفهمن فتوا یعنی چی. بسیاری از اینا نمازشون رو از باب این میخونن که باباشون یه جوری نماز خوندن، میخونن اصلا نمیفهمن رساله یعنی چی. بسیاریشون که اصلا سینه‌شون رو میدن جلو، میگن که بله دین فقط یک امر شخصی درونی عاطفی مقدس تو دل من، اصلا نمیفهمن دین یعنی چی. بسیاریشون از نوع همون نگرش خدا ابزار انگارانه رو به مثل بنی اسرائیلیا دارن به دین، که تا وقتی که دین در واقع یا خدا موجودیه که مثل سوپر تراکتور یا سوپر کامپیوتر باید مشکلات زندگی دنیاشون رو حل کنه، وقتی زندگی دنیا به یک مشکلی میخورن، به یه دیواری میخورن که نمیتونن از اون دیوار عبور کنن، اما یجیب المضطر را اذا دعا و یک شکوسو یا وجه عند الله اشفل لنا عند الله، اونا فقط برای اهداف دنیاییشون. وقتی از اون عبور کردن، به قول قرآن وقتی در امواج دریاها گرفتار میشن، دعوا الله مخلصین له الدین، این یا وجه عند الله هم خیلی جدی میگن، خیلی خالصانه هم میگن. قرآن هم میگه اینا وقتی توی گرفتار موج دریا میشن، دعوا الله مخلصین له الدین، فلما نجاهم الی البر، خوشپاشون به خوشی که میرسه میشن همونی که بودن. یعنی اینها اصلا نفهمیدن دین خود هدفه، دین براشون ابزار اهداف دنیا، درست مثل بنی اسرائیلیا که دین براشون ابزار اهداف دنیا بود. بسیارشون این چنین هست. و از اون اینه، ببخشید، از اون یکه، از اون یکه گفتیم این روی این برای یک دیگه، اون یک درصدی که اون یک اینومی که باقی میمونه، اون یک روی این برای یکی که باقی میمونه، ها، اونا این روی این برای یکشون تا جایی که من دیدم، این بفرار که میگم دا چه قضاوت خودمه دیگه، چه قضاوت خودم که مطمئنم شما این قضاوت رو تکمیل کنید، اون جماعت هم تازه این روی این برای یکشون، یعنی اونایی که فرض کنیم حالا دینشون رو درست فهمیدن، قضاوت با بصیرتی ندارن، یعنی مبناهای قضاوتشون مبتنی بر دین نیست. اینا همونایی هستند که فرض بفرمایید، ما تاریخ در تاریخ نمونهشو داریم دیگه، علی ابن ابی طالب رو رسما به بی‌عدالتی متهم میکنن. شما باورتون میشه کتابی پیدا بشن که علی رو به بی‌عدالتی متهم کنن؟ ما داریم در تاریخ. باورتون میشه کتابی پیدا بشن علی رو به حیف و بین بیت المال متهم کنن؟ ما داریم. باورتون میشه اینو یکی باورتون میشه؟ باورتون میشه کتابی پیدا بشن که چون زیاد شنیدید علی رو به بی سیاستی و بی تدبیری متهم کنن؟ میگن علی خیلی خوبه، خیلی عالیه، حتی ممکنه بگن پیغمبرم انتخابش کرده، ولی نه، علی نمیتونه اداره کنه. ما داریم در تاریخ. حالا من میخوام یه نمونه براتون بگم، این نمونه رو میگم بعد وارد بحث اصلی خودم میشم، یعنی دنبالی اون بحثی خیلی 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 شیرینه و فکر میکنم که خیلی لذت خواهید برد ازش. بحثی بعد از چون اون بحث بعد از اینم همش بحث‌های تاریخی روزه، من دلم نمیاد که سری با بحث‌های تئوریک و روایی مخلوطش نکنم، یه چیز خلاصه فرمالاتری رو تقدیم کنم به دوستان. یه روایت فقط براتون میخونم، خیلی عالیه، خوب گوش کنید به این روایت، بازم از امالی مفیده. من عرض میکنم خدمتتون، بی تعارف عرض میکنم خدمتتون، اینایی که اون همون یک روی ان و علاوه یکایی که گفتم، من با ظرف قاطع میتونم قسم بخورم که بعضیشون اصلا نمیدونن امالیو چجوری مینویسن، چه رسد به این که خونده باشنش و چه رسد به این که در این روایات اصلا روایت نخوندن، اینا تاریخ نخوندن. بابا چرا شوخی میکنیم، اینا قرآن نمیخونن اکثریتشون. من کسی میشناسم که میاد میگه بله من مسلمونم، اعتقادم دارم، عرض کنم که بله همونجوری که خودم میفهمم دین رو همونجوری تصمیم میگیرم. مثلا من واقعا نمیخوام حالشو بگیرم، وگرنه میگم نیم خط از این آیه رو بی‌غلط بخون ببینم، ترجمه‌ام نمیخواد بکنم، ترجمه‌اش خودم برات میکنم، تو بی‌غلط بخونش ببینم. آخه بابا تو من مگیر کی افتادیم؟ آخه قرآنشو نمیخونن، و اگر خونده بودن، اگر واقعا خونده بودن، اگر بنی اسرائیلی ها رو خونده بودن و دربارش فکر کرده بودن، اینقدر کودکانه حرف نمی زدن، اینقدر جاهلانه تصمیم نمی گرفتن. این روایت رو براتون بخونم، زیادی حرف نزنم، خیلی روایت جالبیه. میگه که